ولی پرسیدم خارج از ایران چی کار داری؟ برای زیارت میری؟ جواب داد نه، به عنوان مدافع حرم میرم. سفارش کرد که به مادر، برادر و خواهرش چیزی نگویم. فکر میکردم شوخی میکند و جدی نگرفتم. بعد از یکی دو روز دیدم دنبال پاسپورت است. با دوستانش تلفنی صحبت میکرد که مثلا پاسپورت فلانی آماده است و مال فلانی آماده نیست. انگار سرتیم گروهی بود که میخواستند از طرف اداره اعزام بشوند سوریه و کارهای هماهنگی، تدارکات و آماده سازی با امین بود. حتی بودجه هم در اختیارش بود و وسایل مورد نیازشان را تهیه میکرد. متوجه شدم رفتنش جدی است. مادر و خواهرش هم فهمیدند و گفتند برای چی میخوای بری؟ خطرناکه. با توجه به اینکه توانایی های امین را میشناختم و به تخصص و زبدگیش در مسائل رزمی اطمینان داشتم، میدانستم میتواند گلیم خودش را از آب بکشد. از طرفی فکر نمیکردم خطری برایش پیش بیاید. خودش میگفت میخوام خادم حرم باشم. ما هم قبول کردیم. درست یادم هست که 12 شهریور روز اعزامشان بود، ولی آمد خانه و گفت ماشینو بدید تا برم شهریار. گفتم شهریار چه خبره؟ گفت میرم دنبال پاسپورتم. فهمیدم پاسپورت تمام گروهشان آماده شده، ولی برای امین و یکی از دوستانش هنوز حاضر نیست. گفته بودند که دفترچه پاسپورت تمام شده و باید از چاپخانه برسد. وقتی متوجه شدند که پاسپورت باید از شهریار ارسال شود، با دوستش رفتن چاپخانه. مسئول چاپخانه با توجه به پسوندی که در فامیلی من داریم، نام پدر و پدر بزرگ امین را پرسیده و فامیل از آب در آمده بود. به واسطه ایشان پاسپورت را زودتر از موعد آماده کردند و همان روز کارهای صدور گذرنامهشان انجام شد. شب از خانواده خداحافظی کرد، فقط نگین سر کار بود. مادرش هم زیاد ناراحتی نکرد. از زیر قرآن رد شد و رفتیم محل کار خواهرش. رساندیمش همون جایی که قرار بود. شب زنگ زد که بابا بیا دنبالم، امروز نشد بریم. برگشت و فردا هم منتظر رفتن خبرش بود. 4-5 مرتبه بردمش و هی تلفن کرد که رفتنم کنسل شد. با اینکه ما خوشحال بودیم، گفتم امین شعورشو در آوردی چه خبره؟ گفت دست ما نیست که، اونجا موقعیت جور نشده، باید اجازه بدم بریم. بالاخره یک شب حدود ساعت 10 سوار هواپیما شد و گفت به هم زنگ نزنین، هم موقع رسیدم و اینش بود تماس میگیرم. سوریه که رسید بعد از 2 روز تلفن کرد و گفت ما رسیدیم و در هتل مستقر شدیم، نگران نباشید، خادم حرم هستیم. با این حرفش خیالمون راحت شد. تقریبا هر روز تماس میگرفت و با ما و خانومش صحبت میکرد. صدایش خوب میامد و فکر میکردیم هتل هستند. 2-3 روز از رفتنش میگذشت که خانومش وصیت‌نامه‌اش را آورد خانه ما و گفت میخواستم لوازمش رو جابجا کنم که پیداش کردم. یک وصیت‌نامه خلاصه و مفید که 1 ماه قبل از اعزام به سوریه نوشته و در آن از همه حلالیت خواسته و از خداوند طلب آمرزش کرده بود.
ما آماده ایم.
لول بدید.
3 2 1
بریم زبط.
مثل آب وقتی تشنه ای،
مثل رؤیا وقتی راکدی،
مثل خاطره وقتی تنهایی،
مثل عشق وقتی منتظر،
مثل شیپور وقتی خوابی،
مثل هیجان برای قلبت، مثل صحنه برای بازی یا زندگی.
قصه، سرگرمی، شوخی، جدی، شادی، اندوه، تجربه، نمایش.
رادیو نمایش.
هم میتونه یه قصه داشته باشه، درست مثل آدم ها که هر کدومشون یه قصه دارن. پاری وقتا یه شیء به ظاهر بی قیمت برای آدم یه دنیا میارزه، درست مثل این کاشیه قصه ما. زمان ما مثل الان نبود که بچه ها از پای لپتاپ و تبلت جم نخورند. اون زمان بازی ها و سرگرمی های طبیعی و بکری بود که باعث می شد پرتحرک باشیم و یه دنیا تخیل و تصویرسازی های زیبا در ذهنمون ایجاد بشه. چرخ سواری و دوچرخ سواری و زو و گرگم به هوا و هفت سنگ و تیرکمون بگیر تا فوتبال و والیبال و مسابقه دوندگی. اما 3 بازی جزو لاینفک زندگیمون بود. اول تیل بازی، دوم کارت بازی که شامل عکس و اطلاعات فوتبالیست‌ها، هواپیماها و اتومبیل‌ها میشد و سوم کاشی بازی بود. کدوم از همسن و سالهای من در این 3 زمینه که گفتم یه پا کلکسیونر بودن. انقدر تعداد کاشیهای رنگی که جمع کرده بودم زیاد بود که حسابش از دستم در رفته بود، ولی از بین تمام کاشیهایی که داشتم فقط یه کاشی برام مونده بود که اونم قصه داره. سوم ابتدایی بودم که یه همکلاسی داشتم که میز جلوی من مینشست. آخه من قدم از اون بلندتر بود و مجبور بودم ردیف‌های عقب‌تر بشینم. هرچی قد بلندتر عقب‌تر. پسر ساکت و مؤدبی بود. اسمشو یادم نمیاد، ولی فامیلیش گلشن دوست بود و یه کلکسیون کاشی‌های بی‌نظیر داشت که دست مریضات داشتن و کلی خاطرخواه. بین تمام کاشی‌هاش یک کاشی داشت که زمینه آبی تیره متمایل به سرمه‌ای داشت و اگه یه کمی دقت می‌کردی گل‌های خیلی ریز فیروزه‌ای هم وسطش دیده می‌شد که به نظر من گل سرسبد تمام کاشیاش بود. حاضر بودم واسه خاطرش 20 کاشی بدم، ولی گلشن دوست قبول نمی کرد. یه روز مدادش تمام شد. آخه اینقدر تراشیده بودش که عملا دیگه نمیتونست توی دستش بگیرتش و بنویسه. از اونجا که مادر بانو میدونست مداد سوسمار نشان دوست دارم، همیشه توی کیفم دو سه تا مداد اضافی داشتم. خانم معلم داشت دیکته میگفت و هم کلاسیم داشت عقب میموند و با دلنگرانی از این اون مداد میخواست. خانم معلم که این وضع دید یه تشر به گلچند دوست زد که چرا حواستو جمع نمی کنی که مدادت وسط دیکته تموم نشه. بعدش هم گفت یکی به گلچند دوست مداد بده، ولی کسی توجهی نکرد، یا نداشتن یا نمیخواستن بدن، نمیتونم. من بیدرنگ و بیچشم داشت و از سر همزادپنداری از توی کیف چمدونی زرشکین که عاشقش بودم یه مداد نو با یه تراش بهش دادم، مثل اینکه دنیا رو به گلشن دوست دادن. با لبخند و با عجله گفت دست در نکنه. بعد خوشحال با همراهی معلم که نظارگر ماجرا بود شروع به نوشتن کرد. اتفاقا نمره خوبی هم آورد. فرد زنگ اول گفت یه کادو برات آوردم. من که متحیر مونده بودم که داستان کادو چیه، اصلا چرا کادو؟ با تعجب ازش تشکر کردم و منتظر شدم که ببینم چی کادو آورده. بعد دستشو کرد توی کیف چرمی مشکیش که جنس و فرمش منو عموماً یاد لواشک مینداخت. دستش که بیرون اومد دیدم همون کاشی که من عاشقش بودم و گلشن دوست حتی با 30 کاشی هم عوضش نمی کرد توی مشتش بود. اگه بخوام با الان مقایسه کنم، خوشحالی به اندازه هدیه گرفتن یه بنز 170 مشکی فنی سالم بود. بی اغراق. پاری وقتا که دلم واسه آدمای زمون بچگیم تنگ میشه، سراغ این کاشی میرم و حسابی نگاش میکنم. طبیعت سنگ نگاره ها رو میشوره و پاک میکنه، ولی مهربانی هیچ وقت پاک نمیشه و موندگاره. این کاشی الوان نماد سپاسگزاری و فراموش نکردن مهربانی آدم هاست. گلشن دوست مهربانی منو فراموش نکرد و من هم. تاریخ هم مهربانی رو فراموش نمی کن. شنوندگان عزیز رادیو نمای، شبتون بخیر باشه، امیدوارم حالتون خوب باشه. 301075 رو لطفاً فراموش نکنید و بسیار بسیار ما سپاسگزار هستیم از اینکه شما محبت میکنید و دارین ما رو همراهی میکنید. از بین این همه شبکه رادیویی دارین ما رو میشنوین و بدون اغراق براتون بگم این برای ما خیلی خیلی ارزشمنده، خاصه و ویژه اینکه بخش شامگاهی از امشب راه اندازی شده و مجدد قرار تا 6 صبح به قول قدیمی ها تا اله صبح قرار خدمت شما باشیم. ساعت 12 تا 1 صبح هم به امید خدا شما میتونین ترانه هایی که دوست دارین از طریق رادیو نمایش بشنوید رو از طریق 301075 برای ما ارسال بکنید و براتون پخش کنیم. نمایش داریم. چه نمایشی؟ عروس بی جهاز قسمت 6 آماده پخش شده، به مدت 30 دقیقه بشنوید. موسیقی
اداره کل هنرهای نمایشی رادیو تقدیم می کند.
بشتابید بشتابید، کمدی عروس بیجهاش در هفت مجلس.
در مجلس پنجم نمایش کمدی عروس بیجهاز شنیدیم که جناب لعیم دیوان دستور می‌دهد که هرچه زودتر اولاغ را پالان کنند تا خانوم‌ها به بازار بروند. جناب ناصرخان فرصت را غنیمت شمرده و انگشتری الماس را از انگشتان پدرش بیرون آورده و آن را به ماهرخ خانوم می‌دهد. جناب ناصرخان هم ماهرخ خانوم و بی بی سلطان را به صرف عصرانه به باغ دعوت می کند و از بی بی سلطان می خواهد که فکر چاره‌ای بکند تا خودش با ماهرخ خانوم عروسی کند. بی بی سلطان نیز چاره‌ای می اندیشد. در این اثنا جناب لعین دیوان سر می رسد و حدس می زند که حتما کاسه زیر نیم کاسه است. با رفتن خانوم ها به بازار، جناب لعین دیوان از زیر زبان جناب ناصرخان بیرون می کشد که به ماهرخ خانوم علاقمند است و نیت شومی دارد. میان پدر و پسر درگیری و مشاجره سختی در می گیرد که استاد لطف الله میانجیگری می کند و آنها را از هم جدا می کند. آنها استاد لطف الله را حکم قرار می دهند و او با زرنگی حق را به هر دو نفر آنها داده و با هم به ظاهر آشتی می کنند.
پدر جان از شما معذرت می خواهم که اینطور بی‌ادبی کردم.
اشکالی ندارد.
حقیقتاً خیلی خجالت زدم. یک دنیا متاسفم.
اما من یک دنیا خوشوقتم که می بینم تا اینطور معقول شده بیدی.
این لطف و مرحمت شماست که از تقصیرات من چشم پوشیدید.
اولاد وقتی که تکلیف خودش را بفهمد، پدر از سر تقصیرش میگذرد.
شما واقعا این همه گستاخی و بیادبی من را به دل نگرفته ای؟
تو چنان با احترام و اطاعت عمل میکنی که به جز این چاره ای نمیبینم.
آقا جان همینقدر بدانید که تا عمر دارم ممنون و شکرگزار شما هستم.
من هم به تو پسرم قول میدم که هر آن چرا بخواهی از تو مضایقه نکنم.
آه پدر جان، من دیگر هیچ توقعی از شما ندارم. شما همینقدر که ماهرخ جان رو به من میدهید مثل این است که دنیا رو به من داده باشید.
چطور نفهمیدم؟
پدر جان عرض میکنم بعد از آن که شما به من ماهرخ جان رو مرحمت کردید، من دیگر هیچ توقعی از شما ندارم.
ماهرخ جان رو به من مرحمت کردید کدام است؟ کی به تو از واگذاشتن ماهرخ جان حرفی زده است؟
شما خودتان فرمودی.
من؟
بله شما.
تو خودت قول و وعده دادی از ماهرخ جان صرف نظر کنی.
من صرف نظر کنم؟
بله تو.
من گفتم از ماهرخ جان دست برمیدارم؟
بله تو.
من هرگز چنین چیزی نگفتم.
مگر تو همین از صاحب غلط کردن نیفتاده بودی؟
بنده غلط کردم، اشتباه کردم.
ای تو روحت استاد لطف‌الله، یعنی میخوایی بگویی باز هم ماهرخ جان را میخوایی؟
البته که میخواهم، چرا نخواهم؟
ای پسرک خائن، نوعه خواهی دید چه بلایی بر سرت بیاورم.
هر کاری از دستتان برمیآید کوتاهی نکنید.
قدغن میکنم که دیگر اینجا راحت ندهند. نمیخواهم چشمم به تو بیافتد.
باعث سعادت من است.
من دیگر تو را نمیشناسم.
میخواهم هزار سال نشناسی.
من دیگر تو را پسر خودم نمیدانم.
ندانید مختارید.
از ارث محرومت
هر میکنم. هر کاری میخواهید بکنید.
تو را عاق میکنم.
من عاق خدایی هستم.
از فرزندی خارجت میکنم.
بکنید هر کاری دلتان میخواهد بکنید. دیگر خستم کرده اید. به این جایم رساندید.
تو دیگر فرزند من نیستی. فرزند من نیستی. گم شو. آی دوست بگیریدش. دوست را بگیرید. کجاست؟ کجاست دوست؟ کجاست؟ بگویید قاتل حرام زاده. ای داد ویداد خودت داد مرا بگیر خداوندا. ای داد ای خدا مردم، با سنتم شدن، یلویم را بریدند، کاش سرم را بریده بودند، پولم را دزدیدند. کی بود؟ چی بود؟ چی شد؟ کجا رفته است؟ حالا کجاست؟ کجا قایم شده است؟ چطور پیدایش کنم؟ کدام قبرستانی بروم؟ کجا بروم؟ کجا نروم؟ آنجا نیست، اینجا نیست. تو کیستی؟ دبیس ببینم پدر سوخت پولم را بده، پولم را پس بده. حرام شد. این که خودمم، عقلم پریده، چشمم تیره و تار شده، نمیدانم کجا هستم، کی هستم، چه می کنم. انیس و مونسم را از من گرفتند، کمرم شکست. یار جانی، بی تو زندگی برای من محال است. دنیا برایم به آخر رسیده، دیگر برای چه زنده باشم؟ آیا کسی پیدا می شود که محض رضای خدا بخواهد مرا از نو زنده کند؟ آیا یک مسلمان پیدا می شود که دزدم را پیدا کند، پولم را به من برساند؟ نه نه نه، مردم همه کافرند. آی تو چه میگویی؟ ها؟ و کسی اینجا نیست. پولها را بردند. هی هی، صندوق را بردند. هی هی، سکه ها را بردند. هی هی هی، هر کس بوده کشید کشیده، در کمین نشسته. و همان وقتی که من بدبخت، من بیچاره، با این پسرک خیانتکار مرافعه می کردم، فرصت را غنیمت شمرده و این کار را کرده است. باید بروم، باید بروم عدلیه، باید بروم کمیسری، باید عارض بشوم، باید هر کس را که توی خانم هست استمتاق کنند، کلفت ها، نوکرها، پسرم را، دخترم را، حتی خودم را. آه آه آه، این همه مردم برای چه جمع شدند؟ آه، اینها همان کسانی هستند که پولم را دزدیدند. آهای، هرچه زودتر محتسب، داروغه، کلانتر، کت خدا، قضات، میر غضب ها را خبر کنید و بیاورید. همه مردم دنیا را من به دار می کشم. اگر پولم پیدا نشود، خودم را هم به دار می کشم.
ای خوش از خلوت، اگر یار یار من باشد، نه من بسوزم آن شمع انجمن باشد. وای تنم زار و دلم خونین است از عشقت، نو گل حالم این، روزم این است. من که غیر درد و غم بهره‌ای نبردم از جوانی، نیست برای من دیگر جز به غیر درد سر زندگانی. عزیز من، از من جز محبت چه دیدی؟ چه بی سبب دست از آشنایی کشیدی؟
من بلدم چه کار کنم، من کار و شغل خودم را خوب می دانم. اول بار نیست که با دزد سر و کار پیدا کردم. اینها را بنویس و صورت جلسه کن.
اطاعت می‌شود قربان، همه را نوشتم.
اگر در مقابل هر یک نفر دزدی که من پیدا کردم 10 تومان به من انعام داده بودند، امروز صاحب گنج قارون بودم.
امروز صاحب گنج قارون بودم.
احمق، اینها را ننویس.
احمق، اینها را ننویس.
تمام اعضای کمیسری و مدعی العموم ها و قضات و حکام و وزرای دولت همه صلاحشان در این است که دزد من پیدا بشود. اگر پول من پیدا نشود از دست همه ایشان عارض می شوم.
هر کسی را که لازم باشد مورد تعقیب و بازداشت قرار می دهم. گفتید در آن صندوق چه مبلغی بوده است؟
10,000 تومان پول زرد بدون یک شاهی کم.
وای، 10,000 تومان؟ این خانه از خرام.
خوب پولی دزدیده است.
کسی که این صندوق را دزدیده باید پیدایش کرد، بند از بندش جدا کرد. باید قطعه قطعهش کرد، غیر از این باشد سنگ روی سنگ بند نمی شود.
این مبلغ اسکناس بوده یا سکه یا طلا و نقره؟
تماما طلای تمام عیار بوده است.
طلا واته دو نقطه است یا واته این دستدان است؟
با هر دو بنویس.
هست.
خب جناب ارباب، زنتان به کی می رود؟
به همه مردم دنیا. باید هرچه آدم توی این شهر و اطراف شهر و تمام ولایات و تمام ممالک جهان است بگیری.
نه نه نه، نباید مردم جهان را به تشویش انداخت. اصلا نباید کسی بو ببرد. باید بی سر و صدا کار کرد و قراین و شواهدی به دست آورد تا کسی که پول شما را دزدیده است دستگیر شود. با جبتر از همه این است که پول پیدا شود.
اصلا به این استعلان
استدلال احمق. در این صورت جلسه چیزی را از قلم نیندازی.
نمیاندازم چشم.
من حالا بر میگردم. همین الان سرش را ببرید و توی آب جوش بگذارید. باید دست و پایش را داغ کرد، بعد آویزانش کنید، روغن را خوب داغ کنید تا من بیایم.
لطف الله آقا دزده را میگویی؟
نخیر، گوسفندی که خان ناظرتان برای من فرستاده است، میخواهم آنطور که دلم میخواهد حاضرش کنم.
اینجا جای این صحبت ها نیست. ببین جناب آقای مستنطق با شما چگار دارد؟
بله؟
وحشت نکنید و هیچ ترس و واهمه به خودتان راه ندهید. من آدم نیستم که بگی و به من راه بیندازم. کارم را با ملاقمت و بی سر و صدا انجام میدهم.
صورت جلسه بکنم؟
فعلا نیازی نیست.
آیا این آقایان همه جزء مهمان ها هستند؟
اینجا جایی نیست که مطلبی پنهان بداری آقای کربلایی.
بنده کربلایی نیستم، استاد لطف الله خان است.
حالا هرچی.
سرکار آقا، خاطرتان جمع باشد هر کاری از دستم ساخته باشد برای اربابم انجام میدهم و سعی خواهم کرد که از عهده خدمتگزاری به مهمانها خوب برایم.
مطلب بر سر موضوع دیگریست احمق.
اگر عیب و نقصی در کار است تقصیر من نیست، تقصیر خان ناظر است که مدام بالوپر من رو با قیچی امساک خود میچیند.
مرد چه نادان، میگویم موضوع مربوط به شام نیست اصلا. میخواهم در باب این پولی که از من دزدیده اند هر اطلاعی داری برای جناب آقای مستنطق بگویی.
ها؟